أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. خب بحث ما در آیات براءت سومین آیه شریفه، آیه نفی وجدان. نفی وجدان می‌فرماید که قل، ای پیامبر، یاد میده به نبی اکرم نحوه احتجاج بر یهود رو. یهودی ها یه چیزهایی رو از مأکولات بر خودشون حرام کرده بودند. نبی اکرم خطاب به اونها میکنه، میفرماید که اون چه که شما بر خود حرام کرده اید و من در محرماتی که خداوند تشریع فرموده است نمیبینم. اینجوری احتجاج میکنه. قل لا اجد فی ما اوحی الی، بگو نمییابم در آنچه که به من وحی شده است محرمن، حرامی بر خورنده ای که یطعمهو، بر خورنده ای که طائم از طعام میاد، یعنی خورنده، بخورد آن را. ضمیر یطعمهو، ضمیر فاعلی به طائم برمیگرده، ضمیر مفعولی به محرم. من محرمی که خورنده بخورد این محرم را نمییابم مگر اینکه ان یکون میتتن، این محرم میته باشه، یا این محرم دم مسفوح باشه. دم مسفوح یعنی خون ریخته شده، خون بیرون ریخته شده از بدن حیوان وقتی که ذبح میشه. خون دو قسم میشه، یه بخشش میاد بیرون، یه بخشش میمانه. اون بخش که میاد بیرون حرامه. الان من بعضی از شهرها شنیدم که این خون حیوانو که سرشو میبازن توی مایتابه چیزی میریزند و بعد اینو با روغن سرخ میکنن میخورن به عنوان یه غذا. این حرام نجسه و اصلا دیار. او لحم خنزیرن، یا گوشت خوک. گوشت خوک. فَإِنَّهُ رِجْس، این فَإِنَّهُ رِجْس برخی میزنن به لحم خنزیر، گوشت خنزیر پلیده، یعنی یه تأکیدیست بر پلیدی گوشت خنزیر. قبلیان پلیدند ها، این یکی اصلا یه چیز فوق پلیده. بعضی از مترجمین هم زدن به کل اون سه موردی که بیان شده، همه ی آنها پلیدند، همه شون رِجْسن، یعنی هم میته، هم دم مسفوح، هم لحم خنزیر. حالا بحث تفسیری است. او فسقن، این فسقن عطف بر میتتن دیگه، ان یکون اون محرم فسق، اون چیزی که حرام باشه فسق باشه، یعنی یک نوع نافرمانی. بخواد بگه که فی نفسه مشکل نداره ها، چون نافرمانی مشکل پیدا کرده. فسقن اوهل لغیر الله به، اوهل لغیر الله به. ببینید میگه احلله، یه تعبیر عربی است، میگه احلله بشاته مثلا لسنم، احلله یعنی پیشکش کرد، پیشکش کرد، نذر کرد گوسفند را لسنم برای بت. قدیم که این کارو میکردن دیگه، میامدن احلال میکردن گوسفندان رو برای بت‌ها، برای غیر خدا، غیر الله. یا این که بخوام معنا کنم، یا این که از روی فسق، از روی فسق پیشکش شود اون محرم، ضمیر بهی که نائب فاعل احل است بخوره به چی؟ به محرم. حواستون جمع باشه، بهی نائب فاعل احل است. پیشکش شود اون محرم لغیر الله، برای غیر خداوند. بعضی از مفسرین میگه مقصود این است که اسم خدا بر این حیوان هنگام ذبح برده نشده باشه، هنگام شکار اسم خدا برش برده نشده باشه، مقصود این. خب حالا فمن اضطر، کسی که مضطر شود، مضطر به چیشه؟ به اکل اینها، به اکل میته، به اکل دم مسفوح، به اکل لحم خنزیر، حتی غیر باغن، بدون اینکه باغ باشه. ترجمه و تفسیری که میکنن اینه، بدون اینکه از روی لذت باشه، بدون اینکه لذت جویانه باشه. مطابق به نظر من مراد از غیر واقعن این است که این اضطرار از روی سوء اختیار نباشد، به این معناست. اضطرار به غیر واقعن جوی نشه که از سوء اختیار اضطرار پیدا کرده باشه. بس که شخصی فرض بکنه گوشت گوسفند داشت، بعد نفله کنه که مجبور بشه گوشت خوک بخوره. درسته الان مضطره، اگر نخوره میمیره، اما خب اینجا ولو باید بخوره میخورد و چوب هم خواهد خورد. اینجا دیگه گناهش بخشوده نیست. کسی که مضطر بشود بدون اینکه لذت جویانه باشه، طبقه حالا چیزایی که آقایون میگن، مثلا مکاره و ترجمهشون داره، ولا عاد، بله عاد من همونه، عاد یعنی بدون اینکه تجاوز کند، یعنی از اندازه بیشتر بخوره. با یه سیخ گوشت خوک از مرگ نجات پیدا میکنه، دو سیخ بخوره. پس بدون اینکه خواهان لذت باشه یا زیاده روی کند. فإن ربک غفور و رحیم، جواب منه. پس به درستی که خداوند متعال بسیار بخشنده و مهربانه. خب تقریب الاستدلال بالآیت الکریمه، ان الله تعالی لقن نبیه کیفیت المحاجت مع الیهود. خداوند به نبی اکرم لقنه، یعنی آموزش میدهد، میآموزد. چی میآموزد؟ چگونگی احتجاج با یهود. ببینید در واقع میفرماید که تو به این شیوه عمل بکن، بگو من نمییابم محرمی رو که شما ادعا میکنید، از عدم وجدان بر عدم وجود استدلال کن. بگو چون من نمییابم پس وجود نداره. این به ما یه نکته یاد میده و اون است که اگه شما نیافتید حرمت فعلی را، همین نیافتن حرمت، نیافتن دلیل بر حرمت فعل کافیست در این که مجاز به مخالفت باشید، کافیست برای این که استحقاق عقاب در صورت مخالفت ها نداشته باشید. اشکال اینجا میگیرن برخی، اشکالی میگیرن اینه که آقا خب درسته که اینجا به نبی اکرم گفته میشود که نیافتن یک حرام رو دلیل بر نبودن حرام بگیر و فعلی که احتمال حرمتش میره برای خودت مباح تلقی کن، اما نیافتنی که در آیه هست نیافتن نبی اکرم، این با نیافتن یک مکلفی مثل ما متفاوت. نبی اکرم با تزلع احاطه‌ای که بر احکام داره، وقتی که محرمی رو نیابد دقیقاً به این معناست که اصلاً این محرم وجود نداره. وقتی که تحریم فعلی رو نیابد یعنی که اساساً این فعل حرام نشده. در واقع عدم وجدان نبی اکرم عین عدم وجوده. این خیلی فرق میکنه تا عدم وجدان من مکلف جاهل که میتواند این عدم وجدان ناشی بشه از بین رفتن نصوص دینی، از بین رفتن متون روایی، از بین رفتن بیانات شرعی. این کجا؟ اون کجا؟ یه مسئله معروفی هست که میگن کار نیکان را قیاس از خود مگیر. اون نیافتن کجا؟ با این نیافتن کجا؟ پس این به درد کار ما نمیخوره. بلقن نبیه و کیفیت المحاجت مع الیهود، کیفیت احتجاج با یهود رو که بر خودشون مباحاتی از مأکولات رو حرام کرده بودن، فیما یرونه محرمن، در آنچه که می دیدند این یهود آن را محرم. یرون یعنی معتقد بودند، یکی از معانی رعا در عربی یعنی اعتقده، اون چه که معتقد بودند حرام بودنش را. ضمیر یرون ها به ما برمیگرد، ما بینیم مأکولات، مأکولاتی که حرام میدانستند. به ان یتمسک لقن نبیه کیفیت المحاجه، چجوری لقن، به چه شکل آموزش داده بود؟ به این که یتمسک نبی به عدم وجدان خود بر عدم وجود تمسک کند، به نیافتن بر نبودن. و هازا ظاهرون فی ان عدم الوجدان، نیافتن دلیلی بر حرمت چیزی، کافن للتعمیم، کافن للبراءه، کافیست تا ما در امان باشیم از عقاب مخالفت با اون حرمت مشکوک، حرمت یافت نشده. و یرد علیه ان عدم وجدان نبی فی ما اوحی الیه، این که نبی در آنچه که به او وحی شده است چیزی رو نیابد کجا؟ توی که ما نیابیم کجا؟ نیافتن نبی یساوق و عدم الوجود، عدم وجدان نبی این عدم وجوده، یساوق حتی بالاتر از تساویه، این عدم وجوده، عدم وجود فعلی حکم، یعنی اصلا بالفعل حکم نیست. ما نهایت بگیم که آقا ممکنه حکم نباشه، امکان عدم وجود رو با عدم وجدان خودمون اثبات بکنیم، اما عدم وجدان نبی اکرم امکان عدم وجود که قوه باشه اثبات نمی کنه، فعلیت عدم وجود رو اثبات نمی کنه، واقعا نیست، بالفعل اصلا نیست همچین حکم. فکیف یقاس، پس چگونه قیاس شود علا زالک، یعنی علا عدم وجدان نبی، زالک به عدم وجدان نبی میخوره، عدم و وجدان المکلف المحتم ها لو، صفت عدم است، عدم وجدان مکلف که محتمل است این عدم وجدان باشد، ضمیر ان یکونم به عدم میخوره، باشد این عدم وجدان به سبب زیاد از بین رفتن نصوص شرعی. روشن شده بارد؟ پس المحتمل و صفت عدم و ان یکونه ضمیرش برمیگرده به عدم به سبب زیاد این زایل شدن. خب آخرین آیه شریفه، آیه شریفه ازلال، آیه شریفه نفی ازلال، قوله تعالی ما کان الله لیزله، چنان نیست که خداوند لیزله یعنی گمراه کند، ازلال کند قومی را بعد از این که این قوم را هدایت کرد، حتی یبین خداوند برای این قوم ما یتقون، آنچرا که اینها پرهیز کنند. یبین اینجا محل بحثه، خداوند ازلال نمی کنه، حالا خواهیم گفت ازلال نوعی عقابه، خداوند عقاب نمی کند مگر حتی مگر یبین لهم برای این قوم بیان کند، ما یعنی واجبات و محرماتی که یتقون ازش بپرهیزند، اگه واجب از ترکش، اگر حرام است از فعلش بپرهیزند. ان الله بكل شيء عليم. خب بله حالا بحث حقیقتش، بعضی از مفسرین اونجور میگن که یزل قوما یعنی یزل در فروات بعد از هداهم، یعنی بعد از اینکه به اصل دین، به اصول دین اینها رو هدایت کرد، در فروات اینها رو رها نمیکنه، براشون تبیین میکنه، بعضی اینجور معنا میکنه، بعضی از آقایان دیگه مثل شهید سعد ازلال تو اینجا به معنای نوعی عقاب و یک نوع میشه گفت عقوبت الهی، بله گمراه کردن، معنای ازلال گمراه کردنه، اما اینکه ازلال رو به خداوند نسبت بدیم، بگیم خداوند گمراه کند، این قطعا نمیتونه معنای لغویش مقصود باشه. ببینید شهید سعد اینجا میفرماید که ازلال دو معنا ممکنه داشته باشه، یا مراد از ازلال قوم این است که تثبیت بکند زلالت قوم رو، تثبیت زلالت، یعنی این که دیگه اینها راهی به هدایت نداشته باشن، ازلال خداوند یعنی این که اینها رو در زلالت و انحراف و گمراهی تثبیت و تسجیل کنه، این یک احتمال، یا اینکه مقصود یه نوع عقابه مثل خزلان، خزلان در کتب لغوی داره، میگه که خزلان الله للعبد ای لا یعصمه من السوء، لا یعصمه من السوء، یعنی اینکه او رو از بدی مسون نکند، محافظت نکند، از سوء محافظت نکند. این مال العینه، خلیل ابن احمد فراهیدی، یه در لسان العرب داره که ای لا یعصمه من الشبه، خداوند او را از شبهات مسون نکند. لا یعصمه من الشبه فیقع فیها، پس واقع بشود این انسان در شبهات. به هر حال اون مسونیت رو خداوند از انسان در مقابل بدیها و شبهات برداره. خلاصش اینه، اونها رو به حال خودشون واگذار بکنه. به هر حال مراد از اذلال یه نوع عقاب هست. اینجا اذلال منوط شده است به بیان. می‌فرماید اذلال نمی‌کنیم مگر بیان کنیم واجبات و محرماتی که یتقون ازش باید پرهیز بکنه. پس معناش این است که عقاب منوط شده است بر بیان، تا بیان نیاد عقاب هم نیست. تو این همون مطلوب ماست. یه شبهه ممکنه اینجا برای دوستان پیش بیاد، اونم شبهه‌ای که راجع به حتی نبع اثر رسولان داشتیم، که آقا این بیان، بیان صادر نه بیان واصل، ممکنه خداوند بیان بکند یبین اما به دست ما نرسد. پاسخ اینه که اینجا یک اضافه ای هست که اونجا نبود. می‌فرماید حتی یبین لهم، این که لهم رو در آیه اضافه کرده معنای ایصال میده، تبیینی که به قوم برسد. ببینید اگر من بیان بکنم اما به گوش آقای صالحی نرسه، نمیتونم بگم من برای آقای صالحی اینو بیان کردم. میتونم بگم نه اصلا ایشون نبود، به گوشش نرسید. اما میتونم بگم من اینو بیان کردم، به شکل مطلق میتونم بگم بیان کردم. اما اگر بخوام بگم برای آقای صالحی بیان کردم، وقتی میتونم این حرف رو بزنم که به گوش آقای صالحی رسیده باشه. خوبه، نکته خوبه. حتی ما فعلا بنامون بر طرح همه مباحث نیست ها، اینجا فقط ایشون به یه اشکال سطحی قناعت میکنه رد میشه، یعنی خیلی مباحث در حلقه ثانیه خلاصه و مجمله. اون نکته که شما میگید خوبه، اگه تفسیر آیه به آیه بکنیم. به هر حال خود آیه فاقد اون قیدیست که ما میخوایم. پس این قید لهم که اضافه میکنه نشون میدهد که این بیان صرف بیان صادر ها نیست، بیان چیه؟ واصله، یعنی به اون قوم رسیده و الا نمیتونست بگه یبین لهم. بخونیم. و تقریب الاستدلال بالآیت الکریمه این است که مراد به اذلال در این آیه یا تسجیل قوم است، ظالمین و منحرفین. تسجیل یعنی به رسمیت شناختن، تثبیت کردن، ثبت کردن. ثبت قوم به عنوان گمراه و منحرفه، به تعبیر دیگه تثبیت زلالت و انحراف قومه. این یکی. و اما نوع من العقاب، به هر حال معنای حقیقیش نمیشود مقصود باشه. خداوند شأنش عجل لازم است که گمراه کند. اقوا و گمراه کار شیطانه. مثل خذلان، گفتم خذلان یعنی اینکه مسئولیت مکلف در قبال امور سوء و مشتبه رو خداوند برداره. و ترد من ابواب رحمت و خذلانه. و علا ای حال، این هر جور بخواید معنا بکنید، به هر حال یه معنای بدی داره اذلال. اونی تل اذلال به بیان، به تبیین ما یتقون لهم. این لهم متعلق است به بیان، بیان آنچه که پرهیز کنند قوم. بیان برای کی؟ برای قوم. پس لهم متعلق به چی شد؟ بیان. و حیث اضیف البیان، هنگامی که اضافه شده از بیان، یعنی یبین در آیه شریفه، حیث اضیف البیان لهم، این بیان اضافه شده به قوم، میگه یبین لهم برای قوم، فهو و ظاهر، این اضافه ظهور دارد فی وصول بیان به قوم، نه صرف صدور. فمع عدم وصول البیان ولو صدر اونش مهم نیست. لا عقاب ولا زلال و هو معنی البراءه. این همون براءتی است که ما میخوایم اثبات بکنیم که اگر نرسد عقاب نیست. خب این هم آیه شریفه نفی ازلال. و اما روایات و فعدیدتون ایزن، اما روایات متعدده که 4 روایت همیشه اونجا ذکر میکنه. معروفی عن صادق علیه السلام من قولهی کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، هر چیزی آزاده، یعنی شما در هر چیزی مطلق العنانید، رها هستید، یله هستید، حتی یرد فیه نهیون. مراد از اطلاق همون آزادی و وسعت عمل انسان هست. بل اطلاق و یسابق و سعت و تعمیم، مراد از اطلاق همون وسعت و سعی انسان. در این حدیث شریف میگوید که هرگاه نهی وارد نشود دست انسان باز، انسان آزاده، میتونه اون فعل خاص رو که شک میکنه حرام است نه مرتکب بشه. چون وقتی که مکلف نگاه میکنه مثلا به حرمت لحم ارنب، میتونه بگه که لم یرد نهی فی، وارد نشده است بر من نهی در ها این فعل خاص، لم یرد نهی فی. پس هر مکلفی وقتی به خودش توجه بکنه در قبال افعالی که مشکوک الحرمه است، دلیل بر حرمت اینها نداره، صرف میکنه بر این مکلف که لم یرد و نهی، بر این مکلف نهی وارد ها نشده است. وقتی که نهی نرسه طبق این حدیث این مکلف مطلق العنان آزاده، میتونه این فعل رو مرتکب بشه. اشکالی که اینجا هست همون اشکال صدور و وصوله. بگن آقا ورود دو معنا داره، گاه به معنای صدور گاه به معنای وصول میاد. یعنی حدیث امام صادق دو معنا داره، کل شیء مطلق حتی یصل فیه نهی، حتی یصدر فیه نهی. این یره میتونه معنی یصدر باشه، میتونه معنی چی باشه؟ یصل باشه. اگر به معنای یصدر باشه به درد ما نمیخوره، چون موضوع اطلاق و براءتی که در این حدیث هست عدم صدوره که برای مکلف محرز نیست. ما احتمال صدور نهی میدهیم، اونی که واسه ما محرزه عدم وصول به دست ما نرسید. اگر مراد از این یرد یصل باشه به درد بحث ما میخوره، اثبات چی میکنه؟ براءت. خب پس مراد از این یرد یا یصدره یا یصل، روایت میشه مجمل. در مجملات بعد به چی اکتفا کرد؟ قدر متیقن. قدر متیقن یصدره نه یصل، این که اساسا نهی صادر نشده باشد، نه این که صادر شده باشد و به ما نرسیده باشه. حد اقلش این است که اطلاق العنان در جایی است که نهی اساساً صادر نشده باشد، نه در جایی که احتمال صدور داده می شود اما واصل نشده باشه. در پاسخ برخی جواب میدن که درست است که ورود به معنای صدور استعمال میشه، اما نه صدور محض. حتی اگر ورود به معنای صدور هم باشه، صدور به همراه وصوله، یعنی ورود که وقتی میگن ورده نه فقط صدره محض مقصود باشه، یعنی صدره و وصله. میگیم نامه ای به شما وارد شد از طرف زید، نه اینکه فقط زید نامه رو نوشت، یعنی که به دست شما هم رسید. تو وقتی که به دست شما نرسه نمیگن وردت رسالتون من زیدن، میگن پس همیشه در ورود یه حیثیت وصول هست. تا اون صدور به وصول ختم نشه ورود برای صدق نمیکنه. لذا اگر زید نامه رو نوشت به دست امر نرسید فقط میگن صدرت رسالتون، اما اگر اون نامه از زید صادر شد، به امر رسید، میگن وردت رسالت، رساله وارد شد. مرحوم شهید سعد میگن بله درست، همیشه حیثیت وصول همراه با ماده وروده، هر وقت ورود هست یه بعد وصول هم درش هست. اما خوب دقت بکنید مراد از این وصول چیه؟ اونی که ما باید اثباتش بکنیم، اونی که ما نیاز داریم، خوب دقت بکنید، وصول نهی است به مکلف. وصول نهی است به مکلف میشه وصول نهی به منهی، منهی میشه مکلف. نها زیدن، زیدن میشه چی؟ منهی. نها ناسه، ناس میشن منهی. اما یه جور دیگه میشه وصول رو در اینجا تطبیق داد و اون هم وصول نهی به متعلق نهی، به فعل. حتی یرده یعنی یسل نهیو الالفعل، ورود پیدا کند نهی به فعل نه به مکلف. اینجاست که دیگه در بحث ما نمیخوره، یعنی اگر به دست ما هم نرسد فقط شارع بیان نهی بکنه میشود گفت وردن نهیو الا چی؟ فعل. نهی به فعل رسیده است، وردن نهیو این است. پس نکنیم ما قبول داریم که ورود همواره ملازم با وصول، اینو ما قبول داریم، یک حیثیت وصولی داره. اما وصول نهی به مکلف فرق میکنه با وصول نهی به متعلق تکلیف. وصول نهی به منهی فرق میکنه با وصول نهی به منهی عنه که فعل باشه. یکی از این دو محقق بشود، اون حیثیت وصولی که ورود بهش نیاز داره تأمین شده. دلیل نداره که این چون مسابقه با وصول است به این معناست که حتما به مکلف برسد، نه، اتفاقا برعکس. تعبیر خود روایت نیا کنید، میفرماید حتی یرد فیهه، فیهه این اون فعل، اون شیه، به شی میخوره دیگه، ما در شی هم فعل، حتی یرد در اون شی، در اون فعل نحیون. این تعبیر فیه که به شی میخوره نه به مکلف، نشون میدهد که این وصولی که همواره ملازم با وروده وصول نهی به شیه. هر چیزی برای شما اطلاق داره، شما در هر چیزی آزادید تا وقتی که نهی به این چیز برسه، ها؟ تا وقتی که نهی به این چیز برسد، نهی که به شما برسه، به این چیز برسه. پس این تعبیر یرد فیه نهیون نشون میدهد که این وصولی که همراه با ورود هست، این وصول وصول نهی است به اون شی، نه وصول نهی به مکلف. تا مدعای ما که براعت باشه اثبات بشه. روشن عبارت؟ ابهام نداری؟ نه، ببینید کار نداریم که فعل چی کار است، بخواییم معنای لغوی رو پیدا کنیم. و باید یک حیثیت وصول اینجا پیدا کنیم، یه چیز باید به یه چیز برسه تا ورود صدق میکنه. بسیار خوب، چی رسیده به چی؟ نه رسیده است به مکلف، رسیده است به متعلق فعل، نه به متعلق فعل. چرا؟ خاطر این ظاهر عبارت اینه، بگه حتی یرد فیه وارد شده باشد در اون شی، یعنی این که از شارع وارد شده باشد به اون شی رسیده باشد. اینجا مورود ان میشه شارع،
اشیایی که
نهی بهشون
خوردن
خلی
خدا معلومه، اون خدا باید یه نهی دیگه صادر کنه به ما که ما ابلاغ کنه که به اونا رو دست نزنه.
نه، نه که میگیم، آقا دقت بکنید، نه که میگیم غیر از حرمت و جعله، نهی خطابه، نهی همیشه خطاب مکلف میگن، نه اینکه قبل از بیان. شما نمیگید حرمته، حرمت رو شارع جعل میکنه، اونجا نمیگن نهی و جعل کرد، میگن حرمت رو نهی جعل کرد. نه که میگن همیشه خطابی بیانه، یه صیغه است، یک ماده است،
ابلاغ.
همیشه امر و نهی وقتی که میگن امر کرده است یا نهی کرده است، یعنی اینکه یک وجوبی رو بیان کرده یا یک حرمتی رو تبیین کرده، یعنی همیشه باش بیان هم هست. تو خطاب چرا میخواد؟ خطاب اول چیه؟
طرف این منهیونه
نه عزیز من، ببینید ما اصلا کاری به خطاب نداریم. ببینید سخن این است که این نهی که تعبیر مجازیه، نهی باید برسد به ها این فعل. از کی برسد؟ به چی برسد؟ از مولا نهی میاد میخوره به چی؟ به فعل. پس موردون ان میشه خداوند متعال، موردون الی میشود فعل. نه که میگیم وقتی نه صدق میکند که خداوند بیان کنه برای مکلف، تو وقتی که به زبان نیاورد نه نکردی. نه که در دل که نمیشه، که جعل حرمت میشه در عالم ثبوت، اما در عالم اثبات، یعنی همیشه نه ناظر به عالم اثباته، وقتی که اون حرمت رو بیان بکنن میگن نه کرد. کجا بودیم؟ چی خوندیم؟ و شاک و یصدق به شأنه، شاک درباره او صدق میکنه. درباره شاک چی صدق میکنه؟ شاک که در نهیه، انه لم یرد هن نهیه، میشود گفت که وارد نشده است شاک را نهیه، نهی به شاک وارد نشده. فیکون مؤمنا عن تکلیف المشکوک، پس این شاک مؤمن خواهد بود، ایمن خواهد بود از تکلیف مشکوک، در امان بیمه است از عقاب تکلیف مشکوک. به هو المطلوب، همین هم ما میخواییم که شاک در تکلیف ایمن باشه، یعنی بری او ذمه باشه، براءت نسبت به او جاری باشه. اعتراض شده است بر این استدلال به این که ورود گاه به معنای صدور است گاه به معنای وصول. پس مجمله، فإن کان مفاد روایت جعل صدور نهی غایتاً، اگر معنای روایت این باشد که جعل کرده باشد صدور نهی رو غایت، غایت چی؟ اطلاق، بگه آزادی تا وقتی که نهی صادر بشه، لایت مل استدلال، استدلال تمام نیست. لأن الشاکه یحتمل صدور النهی و تحقق الغایه، احتمال میدهد که نهی صادر شده باشه و غایت حسب فرض که صدور نهیه محقق شده باشه، احتمالشو میده. احتمال میدهم شارع فرموده باشد لا تأکل لحم الارنب، پس به درد ما نمیخوره. و اذا کان مفادها جعل وصول نهی الی المکلف، اگر مفاد روایت جعل وصول نهی، نه صدور، وصول نهی به مکلف باشه به عنوان غایت، این غایتی که اینجاست همون غایتی که خط بالاست، هر دوشون مفعول دوم چی اند؟ جعل. خب بحثم، اگر شارع وصول نهی به مکلف رو غایت قرار داده باشه، ثبت المطلوب، مطلوب ثابته، تا نرسد به مکلف، مکلف مطلق الانانه، از این بهتر میخواد؟ ولیکن لا معین لسانی، قرینه معینه، هر وقت بین دو معنی یک لفظی مشترک لفظی شد، حتما خوندید دیگه، قرینه چی میخوای؟ معینه بهش میگیم اصطلاحا، در مقابل قرینه بر مجاز که میشه قرینه صارفه. لا معین لسانی، قرینه معینه دومی اینجا در دست نیست که مطلوب و ثابت بکنه، پس روایت میشه مجمل. لا يمكن الاستدلال به روایت المذکورت على المطلوب، نهایت میکنه عدم عقاب است در وقت عدم صدور نه، این قدر متیقنه که باید در مواقع اجمال بهش تمسک کنه. و قد یجاب علی ذلک و ان الورود دائما یستبتن حیثیت الوفود، وفود یعنی وصول، در حلقه ثالثه کلمه وصول اساسا آورده، اینجا کلمه وفود رو به کار میبریم، به یک معناست. ورود دائما در بطن دارد، در بر دارد حیثیت و بعد وصول، رای بعد وصول هم به همراه خودش همیشه دارد. حیثیت الوفود علی شیء فلا یطلق علی حیثیت صدور البحته، این البحته صفت حیثیته، علا متعلق است به وفود، حواستون باشه، همیشه یک حیثیت رسیدن و وصول بر شیء رو دارد، یعنی صرف صدور از مصدر کفایت نمی کنه، باید وصول به اون شی که مقصد باشه هم محقق بشه. وفود علی شیئین، این میشه چی؟ میشه مقصد. فلا یطلق، پس اطلاق نمی شود. علی حیثیت محض صدور، بر حیثیت صرف صدور بدون اینکه وفود و وصولی درش باشه ورود صدق ها نمی کنه. پس وقتی نامه از زید صادر شد، تا وقتی به ام نرسیده فقط میتونی بگی صدرت رسالت. وقتی که به ام رسید وقت میگی وردت رسالت. بلکن معهازا لایت مل استدلال، اما با وجود این، با وجود این استبطانی که بالا گفتیم، با وجود این استبطان دائمی که بالا اشاره شد، استدلال تمام نیست. ازلم یعلم، چون معلوم نیست، ان الملحوظ فیه، آنچه که ملحوظ است در چی؟ ها؟ در ورود. آنچه که در ورود در روایت امام صادق ملحوظ هست، وفود و نهی علی المکلف، وفود نهی بر مکلف که به معنای وصول نهی به مکلف است. المساوقه صفت چیه؟ وفود. این یا این که نه، بل لعل الملحوظ وفوده علی الشیء، شیء بغلش بنویسید میشه متعلق نهی. وفوده، وفود یعنی وصول، وصول نهی بر خود شیء است. کما یناسبه قوله یرد فیه نهیان، چنانچه مناسب است با این احتمال دوم، با اینکه ملحوظ وفود علی الشیء باشه، قول خود روایت یرد فیه نهیان. خدا وکیلی وجدان هاتون رو قاضی کنید، احتمال دوم متعین، یعنی اینکه به درد بحث ما نخوره. بگی در هر چیزی مطلق العنانی تا درش نهی وارد شه، در هر چیزی آزادی تا درش نهی برسه. نهی دست تو برسه؟ یه به همون برسه؟ به همون برسه. تو در هر چیزی آزادی مگر اینکه نهی درش وارد بشه. ببین معنا اینجوری، در هر چیزی مطلق العنانی تا وقتی که در اون چیز نهی وارد بشود. اینکه وارد بشود معنا نمیده که به دست تو هم حتما برسد، اینو تضمین نمی کنه برای شما. ورود نهی در یک شی به معنای وصول نهی است از شارع مقدس به اون شی. کار لغویه، نه خیر، دست شما بالخصوص نمیرسه، دست میلیون ها مکلف رسیده به دست شما نمیرسه. ببینید، نه به نوع مکلف اون زمان رسیده. ببینید اینجوری نیستش که نهی خداوند خصوصی در گوشه خودش فقط، نه، وقتی که نهی خداوند وارد میکنه ابلاغ هم کرده، تا نکنه، گفتم تا اعلام نکنه، بیان نکنه، اثبات نکنه که نهی صرف نمیکند که. منتها آمدیم شما یک در هزار، به گوش شما این نهی نرسیده، میشود گفت چون به گوش من نرسیده است پس لا یرد و نهی و فی نهی درش وارد نشده. میتونم شرط بزنیم خدا وکیلی شما الان میتونی ادعا کنی که چون من نشنیدم همچین نهی رو، به دست من واصل نشده همچین نهی، فلا یرد و نهیون فی لحم الارنب، میتونم چیزی بگی؟ نه خدا وکیلی، یعنی الان من واقعا نمیتونم بگم که آقا در لحم ارنب هیچ نهی وارد نشده است. پس این ورود به هیچ عنوان، واقعا هم حق با مستشکله، به هیچ عنوان معنای وصول به مکلف رو نمیدهد. اگه درش حیثیت وصولی هست، مراد وصول نهی به خود همون فعله، نه به دست من مکلف. فکأن النهی یرد علی الماده، پس کأن النهی وارد بر ماده شده. ماده یعنی چی؟ این همون شی، یعنی متعلق نهی، ماده نهی. میدونید که نهی صیغه است، ماده داره دیگه، اینجا به شکل صیغه فرض کرده. لا تأکل لحم الارنب، این اکل لحم ارنب میشه ماده. فکأن النهی یرد علی الماده فهناک مورود علیه، مورود علیه هست که عبارت هست از ماده یا همون متعلق نهی. و مورود انه، مورود ان کیه؟ شارع مقدس. ورد از کی به کجا؟ از شارع به ماده، به قطع نظر از مکلف. حتی اگه مکلف ما کنار بذاریم میبینیم که قشنگ وصول معنای خودشو پیدا میکنه. و آزا یعنی ان الغایت، غایت اطلاق در حدیث، میدونید که حتی از ادات چیه؟ غایته. غایت در حدیث صدور نهی از شارع و وقوعش، این همون حیثیت وفوده، صدور نهی از شارع و وقوع این نهی بر ماده است. سواء وصل الى المکلف اولا، یعنی چه برسد چه نرسد، اگر نهی از شارع صادر شده باشه صدق میکنه، بگیم ورد نهیون. فلا یتم الاستدلال علی البراءت الشرعیه، نمیشود باش استدلال بر براءت شرعیه کرد. حالا من فقط میخوام دو سه خط این حدیث بعدی رو بخونم فقط از باب ثوابش. بله،
اگه اینجا مثلا میفرمون کل شهیدی لکن حلال حتی یرد لکن نه،
خب اگه لکن میگفت قرینه به نفع ما بود، چون نگفته حتی یرد لکه، گفته حتی یرد فی، در اون شی قرینه به نفع اون شیه، وصول و نسبت به اون شی معنا میده. منها حدیث رف، حدیث رف حدیثی است مروی از نبی اکرم که مفادش اینه رفع عن امتی تسعتان، حدیث شریف رو به انها گوناگون نقل کردن، ستایی، شیشتایی، نهتایی. این فقره محل بحث در همشون نیست، ادعای معتقدن که نمیشود نسبت به این فقره ادعای تواتر کرد، هرچند نسبت به اصل رفع امتنانی از امت میشه ادعای تواتر کرد چون روایات رفع زیاده، اما این فقره محل بحثی که الان خواهیم خوند این در معدودی از این روایات رفع دیده میشه، اون نهتاییاش ظاهرا فقط هست. حدیث و رفعه و اول حدیث و مروی و فلان رفع عن امتی تسعتون، الخطأ یک و نسیانو، چون چند تا دوتا، اگه کار خطا بکنی رفع، بعدا خواهیم گفت این رفع یعنی رفع العقاب، رفع المؤاخذه، خطا مؤاخذه نداره. اگه نسیان بکنی رفع، این نسیان برداشت، نه اینکه نسیان نمی کند امت منا، نه خیلی ها تو اهل نسیان هم امت پیغمبر، عقاب نداره. و ما اکرهو علی، اکرهو شده مجهول بخونید، اکراه شده باشند بر آن، اکراه شده باشند بر آن. و ما لا یعلمون، آنچه که نمیدانند، این محل بحث ماست، تو باید خط کشید زیرش. و ما لا یطیقون، آنچه که طاقتشو ندارند، فوق طاقت این هاست، یعنی قادر برش نیستند. میگن تکلیف به ما لا یطاق، یعنی تکلیف به غیر مقدور، یطیق یعنی طاقت داره، قادره، یقدر. ما لا یطیقون یعنی ما لا یقدرون. و مضطر الی، آنچه که مضطر به آن بشود. میدونید فرق اکراه و اضطرار چیه؟
اکراه چیه؟
احسن تو
یه
عامل بیرونی انسانی در واقع مال اکراه هست، کسی از خارج شما رو مجبور میکنه، در واقع یک زوری از ناحیه یک آدم زورگویی پشت شماست تا اکراه محقق میشه. اما اضطرار مشکل تکوینی است، یعنی یک مشکلی است که عرض بکنم خدمتتون که از ناحیه آدم زورگو محقق نشده، مثل مرضی انسان پیدا کرده، مضطر. به این نمیگن مکره، میگن مضطر. ول حسد و تیره و تفکر فی الوسوسه فی الخلق، این ستاره هم اضافه میکنن. حسد مشخصه، تیره یعنی به تعبیر مرحوم شیخ در وسائل میگه تشعم و به طیر، فال بد زدن به پرندگان مرسوم بوده، کلاغ میدیدن، جغد میدیدن، پرنده رو که میدیدن یه فال بدی، امروز مثلا فرض کنید اتفاقی میفته کسی میمیره، این فال بد زدن تیاره، هرچند که چیز مذمومی اما عقابش برداشته شد. و تفکر فی الوسوسه فی الخلق، تفکر و اندیشه در وسوسه در خلق، این تعبیر تعبیر مجهولی است که مرادش چیه. در کتاب رسائل دو احتمال براش مرحوم شیخ بیان کرده، جلد 2 صفحه 38. دوستان ما اگه اهل تحقیقا نگاه کنن، چاپای کنگره، یادتون هست اون دو احتمالش چیه؟
یکیش خلقت.
بله، خلق یعنی خلقت. خب دیگه یکی از معانی خلق خلقته، یعنی تفکر بکنن در وسوسه. به تعبیر دیگه تفکر وسواسگونه، تفکر وسواسگونه در خلقت، من کیستم چیستم، که کار به شک که در مبدا و معاد هم بکشه. یکی از معانیش اینه. یکی از معانیش هم این است که خلق به معنای مخلوقات باشه، اسم مفعول معنا بده، مردم. تفکر بکند در این که وسوسه کند مردم را، اقوا کند مردم را. این هم معنای دوم. پس خلق به معنای خلقت، خلق به معنای مخلوق. کسی فکر بکنه سر یکی و مثلا اینجوری شیره به مالم، تمام اینها مالم ینطق به شفتن، وقتی که به لب نیاد، یعنی لب بابتش تر نکنه، ینطق سخن نگوید به شفه، شفه یعنی لب، شفتی ها دو لبش. حالا این مالم ینطق به چی میخوره؟ برخی معتقدن که به این ستای آخر میخوره، یعنی حسد و تیره و تفکر در وسوسه در خلق. حسودی میکنی تا وقتی ابراز نکردی معفوه، فال بد زدی در دلت تو وقتی که بیان نکردی معفوه، شک در خلقت کردی تو وقتی ابراز نکردی معفوه، فکر در وسوسه دیگران کردی تو وقتی که بیان نکنی معفوه. هر دو معناشو بیاری. پس این مالم ینطق به شفتن، برخی به این ستای آخر میزنن. و السلام علیکم و رحمت الله.